أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در قسم اول از عبادات مکروه که نهی به عبادت تعلق گرفته است ولی لا بدل له، مثل صوم یوم عاشورا، مرحوم شیخ به مرحوم آخوند اشکال را در این قسم به این نحو حل کرده بودند که چون در ناحیه ترک مثل ناحیه فعل مصلحت وجود دارد، ولی مصلحت در طرف ترک رجحان دارد و ارجح نسبت به مصلحت فعل هست، نهی تنزیهی به صوم به فعل به خاطر وجود مصلحت اکثر هست و این مورد می شود از موارد مستحبین متزاحمین. مرحوم نائینی اشکال کرده بودند که با توجه به این که دو طرف، یعنی طرف فعل و طرف ترک، اینها از نقیضین هستند، در نقیضین اگر مصلحت در هر دو طرف هم باشد، ولی مورد از موارد تزاحم دو مصلحت در مقام تأثیر در حکم هست، نه از قبیل تزاحم بین الحکمین در مقام امتثال. تا شما قواعد باب تزاحم حکمی را پیاده بکنید، من التخییر عند التساوی و تعین طرف اهم در تقدیری که اهناما اهم باشد. مرحوم آقای خویی در جواب از اشکال مرحوم نائینی فرموده بودند که کبرا صحیح است که هر جا در نقیضین دو طرف حامل مصلحت باشد، اونجا از باب تزاحم نیست، تزاحم حکمی نیست، بلکه در حقیقت این موارد برمیگرده به تعارض و حکم واحد فقط در این مورد قابل جعل هست. ولی ما نحنوفی صوم یوم عاشورا صغرا برای این کبرا نیست. اون کبرایی که شما فرمودید و تمام هست بر مقام تطبیق نمی کنه، چون در ما نحنوفی این دو طرف را که حساب بکنیم، طرف فعل و طرف ترک، اینها از قبیل ضدین لهما ثالث هستند، نه از قبیل نقیضین. در بررسی اینکه آیا فرمایش مرحوم آقای خویی در این قسمت تمام هست یا فرمایش مرحوم نائینی تمام هست، بیان شد که تمامیت فرمایش مرحوم آقای خویی متوقف بر این هست که در طرف فعل حامل المصلحه حصه خاصی از فعل باشد و در طرف ترک حامل المصلحه مطلق ترک باشد، مطلق ترک صوم باشد یا ترک ذات صوم باشد، نه اینکه ولی اگر در طرف اول طرف فعل حامل المصلحه ذات فعل باشد، یا در طرف اول حامل المصلحه حصه باشد ولی در طرف دوم ترک همون حصه حامل المصلحه باشد، کلام مرحوم نائینی برمیگرده که میشود از موارد نقیضه. خب برای اینکه معلوم بشود که کدوم یک از دو نظر تمام هست، باید ببینیم حامل المصلحه در دو طرف چه چیزی هست. در قسمت اول که طرف فعل باشه در جلسه قبل بیان شد که بلا اشکال حامل المصلحه حصه ای از فعل هست، نه مطلق امساک از مفترات، این که حامل المصلحه نیست، حامل المصلحه حصه ای از فعل هست. روی این حساب از جهت حمل مصلحت بخوایم حساب بکنیم، حامل المصلحه حصه ای از فعل هست، ولی از جهت متعلق امر بخوایم حساب بکنیم، این مختلف میشه به اختلاف مبنا در عقد قصد قربت در متعلق امر. بنابر مبنای مرحوم آخوند که قصد امر در متعلق تکلیف قابل عقد نیست، متعلق امر مطلق امساک هست، نه حصه خاصی از امساک که امساک به قصد قربت باشد. ولی بنا به نظر بقیه محققین که قصد قربت را ممکن می‌دانند، قصد قربت در متعلق تکلیف، بنابر اون بله قابل توجیه هست، قابل التزام هست که متعلق امر حصه باشد، چون ملاک در حصه هست قابل. این در قسمت فعل بحثش در جلسه قبل تمام شده که به لحاظ حامل المصلحه حساب بکنیم مصلحت در حصه است، ولی به لحاظ تعلق امر بخوایم حساب بکنیم با اختلاف مبنا مختلف می شود. بخوام میخوام به لحاظ اینکه چون در ما تعلق امر دیگه میخوایم ببینیم دو حکم امر به این بخواد بشه دیگه، امر به این بشود دیگه، امر به این بشود، اونی که متعلق امر هست اگه نسبتشون نقیزه این باشد مشکل همچنان باقیه دیگه، نسبت به نقیزه این امر ممکن نیست دیگه، به لحاظ تعلق امر، امر به نقیزه این ممکن نیست. ولو حامل مصلحت خاص باشه، ولی اونی که یمکن ان یکون متعلق الامر ذات فعل دیگه، وقتی ذات فعل متعلق ان باشه نسبت بین این دوتا متعلق، نسبت بین این دوتا متعلق نسبت تناقضه، وقتی نسبت تناقض بود کلام مرحوم ناینی برمیگرده به این که در متناقضین و در متناقضین امر به متناقضین امر تعینی ممکن نیست للزوم طلب جمع بین نقیضین، امر تخییری هم ممکن نیست لطلب الحاصل، به محضور اصلی در نایه امر دیگه.
اگر ملاش
بررسی متعلقه شد دوباره حامل مصلحت بازی میگه، میگم به لحاظ حامل المصلحه بخوایم حساب کنیم اینه، اگر عقد قصد قربت در متعلق امر، اگر عقد قصد قربت در متعلق امر ممکن باشد، خب اگر ملاک در حصه بود طبعا متعلق امر حصه میشه. اگر روی این حساب بنا به مبنای غیر مرحوم آخوند بنابر امکان عقد قصد امر در متعلق تکلیف از طریق حامل المصلحه که خاصه، میرسیم به این که متعلق امر هم خاصه دیگه، روی این حساب نسبت همون نسبت ضدین لهم صالح میشود. پس در قسمت فعل بله نتیجه این شد که به لحاظ حامل المصلحه بخوایم حساب بکنیم، متعلق حامل المصلحه فقط حصه است، به لحاظ متعلق الامر بخوایم حساب کنیم، اگر مبنای مرحوم آخوند رو کنار بگذاریم مبنای غیر مرحوم آخوند رو در نظر بگیریم، متعلق الامر هم حصه خاصه می شود، متعلق الامر هم حصه خاصه. این در نسبت به قسمت اول. اما نسبت به قسمت دوم که بله نسبت به قسمت دوم که طرف ترک باشد، در طرف ترک آیا حامل المصلحه مطلق ترک صوم هست، یعنی افطار که مطلق ترک تحقق پیدا میکنه به افطار خارجی، به این که در خارج شخص افطار میکنه. آیا حامل المصلحه مطلق ترک است، یعنی ترک ذات صوم که با افطار خارجی و با اتیان مفطرات در خارج محقق میشود، یا ترک صوم عبادی ترک حسه حامل المصلحت هست؟ این جای بحث داره و لذا در منتقا این قسمت از بحث را متعرض شدن، فرمودن اختلاف بین العلمین یعنی بین مرحوم آقای خویی و مرحوم نائینی ناشی می شود از اختلاف در استظهار این که متعلق النهی در این قسمت ترک، یعنی متعلق النهی طبیعی الامساک هست یا صوم به قصد قربت هست، و به تعبیر آخر متعلق امر حامل المصلحه افطار خارجی و ترک الامساک هست، یا متعلق امر در قسمت ترک متعلق امر ترک صوم به قصد قربت هست. فرمودن اختلاف علمه ناشی از این جهت میشه که استظهار بفرماید کدوم یک از اینها متعلق امر در قسمت ترک و حامل المصلحه هست. رو این حساب فرمودن بنابراین وقتی که اختلاف العلمه ناشی از این بحث می شود باید بحث را در این قسمت مطرح بکنیم، باید در این جهت بحث کرد، بحث برگرده به این جهت، اینکه متعلق امر حامل المصلحه در قسمت ترک مطلق هست یا مطلق نیست. بنابر اینکه متعلق امر افطار خارجی باشد در قسمت ترک، افطار خارجی باشد، حامل المصلحه ترک امساک به نحو مطلق باشد، مختار در این تقدیری که بله مطلق و ترک باشد، در این تقدیر مختار مرحوم آقای خویی که فرمودن مورد از قبیل ضدین لهما ثالث هست و از تضاهم بین مستحبین هست، فرمایش مرحوم آقای خویی تمام میشه. ولی بنابر این که متعلق ام در ناحیه ترک صوم ترک صوم عبادی باشد، ترک صوم به قصد قربت باشد، مختار مرحوم نائینی صحیح می شود. در این قسمت باید تعیین بکنه کدوم یک از اینها متعلق هستند، چون به خاطر اینکه اگر متعلق ام در قسمت ترک حامل المصلحه ترک حسه باشد، ترک این حسه را با فعل این حسه که در نظر بگیریم می شود نقیزین دیگه، نسبت همونطور که در ناحیه عام ترک عام فعل عام با ترک عام نقیزین هست، حسه را هم ملاحظه بکنید فعل این حسه و ترک این حسه می شود از موارد نقیزین، فرمایش مرحوم نائینی اون میکنه. اینجا دیگه شق ثالثی وجود ندارد. پس بحث باید متمرکز در این قسمت بشود که متعلق ام در ناحیه ترک چه چیزی هست، چون بنابر اختلاف در تعیین متعلق نتیجه هم از جهت اینکه مورد از قبیل نقیزین هست یا از قبیل ضدین لهما ثالث هست فرق، بله نتیجه در نتیجه هم فرق پیدا میشه. اما اینکه در اختلاف بین مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی در استظهار اینکه متعلق نهی متعلق ام چه چیزی هست، کدوم یک از این دو نظر صحیح هست، در منتقا فرمودن که مرحوم نائینی در ذیل کلامشون اونجایی که مختار نه در اینجایی که اشکال به مرحوم آخوند و مرحوم شیخ میکنه، اونجایی که مختار خودشون رو میخوان مطرح بکنن، در ذیل کلامشون نکته بیان فرمودن، اشاره به نکته دارن که از اون نکته معلوم میشود که حامل المصلحه در ناحیه ترک حامل المصلحه ترک صوم خاص هست، نه ترک صوم به نحو مطلق، وجه این امر را، وجه این مختارشون را اونجا بیان کردن. اون نکته عبارت از اینه که مرحوم نائینی در ذیل کلامشون فرمودن ظاهره از نصوص که نهی از صوم یوم عاشورا کرده اند، ظاهر از نصوص نهی از صومی هست که بنی امیه اون را انجام میدادند و ظاهر این نصوص زجر از تشبه به بنی امیه هست و از آنجا که بنی امیه به قصد قربت روز عاشورا رو روزه می گرفتن، روزه به نحو عبادی را ملتزم بودند دیگه، به خیال خودشون و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، به حسب خیالشون بالاخره روزه عبادی را انجام میدادند، صوم اون روز را صوم راجح میدانستند و از باب اینکه عمل عبادی این را انجام میدادند. اینطور نبود که بنی امیه به امساک تنها اکتفا بکنن، به نخوردن، به امساک از مفطرات اکتفا نمی کردن، بلکه این را صوم به عنوان صوم عبادی این کار را انجام می دادن. خب وقتی اونچه که از بنی امیه صادر می شد صوم عبادی باشد و در روایات هم بخواهد بفرماید که شما بله کار اونها را انجام ندهید، طبعا متعلق نهی همون صوم به قصد قربت می شود، نه مطلق ترک این عمل. وقتی متعلق نهی صوم به قصد قربت شد و در ناحیه ترک امر تعلق گرفت به ترک صوم عبادی، به ترک صوم عبادی، معلوم میشه که حامل المصلحه در حامل المصلحه در ناحیه فعل با حامل المصلحه در ناحیه ترک مقایسه بشود، از قبیل نقیضینی میشود که لا واسطه بینهما، واسطه بین اینها نیست. روی این حساب بله با توجه به این نکته‌ای که مرحوم نائینی در ذیل کلامشون فرمودن، معلوم میشه که در این قسمت فرمایش مرحوم نائینی تمامه، نه فرمایش مرحوم آقای خویی، یعنی مورد از موارد نقیضین، از موارد نقیضین که شد اشکال مرحوم نائینی برمیگرده، فرمایش مرحوم نائینی تمام میشه. این بله توضیح است که در منتقا برای بیان منشأ خلاف بین مرحوم آقای خویی و مرحوم نائینی ذکر شده و در نهایت هم فرمودن که اونی که صحیح هست مختار مرحوم نائینی هست، نه اونی که مرحوم آقای خویی فرمودن. در این قسمت که حامل المصلحه در نهایه ترک چه چیزی هست، اون چی که در منطقه آمده است این که منشأ خلاف را به این در این قسمت برگردوندن، این قسمت مطالب دقیقی هست و فی محلهی هست، مثلا به همین نحوه. ولی این و این که از کلام مرحوم نائینی هم استفاده کردن که حامل المصلحه در ناحیه ترک، حامل المصلحه در ناحیه ترک، ترک حصه هست، ترک صوم خاص هست، ترک صوم عبادی هست، این استفاده از کلام مرحوم نائینی هم فی محلهی هست، جای اشکال نیست. ولی مناقشه‌ای که در این قسمت وجود داره اینه که در ناحیه ترک این که مصلحت در ترک صوم خاص هست یا مصلحت در ترک مطلق هست، مسئله به نحوی نیست که در کلام مرحوم نائینی بیان شده، بلکه ممکن هست در ناحیه ترک ملتزم به این بشویم که حامل مصلحت ترک صوم به اطلاقی هست که یتحقق به اتیان مفطرات خارجن. چطور؟ به خاطر اینکه همونطور که از ظاهر کلام مرحوم نائینی، مرحوم آخون استفاده می شود که در اینجا فرمودن یک مصلحت راجه مصلحت ارجع در قسمت ترک هست به خاطر عنوانی که منطبق بر ترک می شود، همونطور که قبلا در توضیح کلام مرحوم آخون گفته شده، ظاهر اینه که مرحوم آخون نمی خواد بفرماد بر ترک عنوان ذی مصلحت منطبق هست که اون عنوان عنوان مخالفت با بنی امیه هست، تبری از بنی امیه هست. این که در مقام عمل کاری را انجام بدهند مؤمنین که مخالفت با بنی امیه حساب بشود، رد نسبت به کار اونها حساب بشود، مخالفت با اونها حساب بشود. خب اگر عنوان مصلحت دار مخالفت با بنی امیه باشه، تبری از بنی امیه باشه، این عنوان منطبق می شود بر افطار خارجی، برای این که در خارج در مقام عمل مؤمنین کاری انجام بدهند که اون کار را روزدار انجام نمی دهد، کاری انجام بدهد که روزدار اون کار را انجام نمی دهد. این مفترات، یکی از مفترات را انجام بدهد، بخورن بیاشامن، یکی از اینایی که با روزه سازگاری نداره. عنوان مخالفت با بنی امیه به مجرد امساک از مفترات بدون قصد، کسی که امساک بکنه ولی قصد صوم را نداشته باشه، قصد این را نداشته باشه، عنوان مخالفت با بنی امیه به این محقق نمیشه. عنوان مخالفت مثل عنوان تعظیم شاعر احتیاج به یک مبرز خارجی دارد. ما اونچه که مبرز عنوان مخالفت اندل عرف هست اینه که کاری انجام بدهند مؤمنین که با روزه جمع نشود، اون کار همون اتیان به مفتراته. و الا صرف این که مؤمنین در روز عاشورا چیزی نخورن ولی قصد روزه هم نکنن، در نیتشون قصد روزه نباشه، با این عدم قصد صوم مخالفت با بنی امیه محقق نمیشه. مخالفت به این که چیزی در مقام ابراز کاری انجام بدهن که بله تخلف از اونی میشه که رویه بنی امیه بوده. خب باعث اگر ما عنوان ذات مصلحت را در که منطبق بر عنوان ذات مصلحت که منطبق بر ترک می شود، این عنوان را عنوان مخالفت با بنی امیه حساب بکنیم، در قسمت ترک حامل المصلحه می شود ترک این صوم، که این ترک مطلق محقق می شود به اتیان مفترات در خارج. اگر حامل مصلحه این باشد، مقایسه بکنیم این حامل مصلحت در ناحیه ترک را با حامل مصلحت در ناحیه فعل، کلام مرحوم آقای خویی زنده می شود، کلام مرحوم آخون زنده می شود که نسبت بین اینها نسبت ضدین لهما ثالث می شود. بنابراین اصل این که در اینجا در کلام مرحوم آقای خویی در جواب از اشکال مرحوم نائینی فرمودن که اینجا از قبیل مستحبین متزاحمین هست، چون دو طرف یک حالت شق ثالث هم برای اونها تصویر می شود که اون شق ثالث عبارت باشد از صوم بلا قصد قربت. اصل مدعا در کلام مرحوم آقای خویی تمامه، ولی برای اینکه این مدعا را به این مدعا برسن باید اشاره می‌فرمودن در کلامشون اون نکته‌ای که مرحوم نائینی ذکر فرمودن، اشاره کردن برای اینکه نسبت را نسبت نقیزه این درست بکنن، باید اون نکته را مطرح می‌کردن و جواب می‌دادن، نه اینکه بدون پرداختن به اون نکته یکسره فقط مستقیما مدعا را بیان بکنن. روی این حساب این قسمت از کلام مرحوم آقای خویی این نقض را داره که در منطقا به این نقض اشاره شده که وقتی ریشه اختلاف شما با مرحوم نائینی در این باشه که حامل المصلحت چه چیزی هست و مرحوم نائینی این نکته را اشاره کرده، کان فکان ینبغ تعرض الیها و مناقشتها، با یه این نکته را شما مطرح میکردید و مناقشه میکردید، و اخفالها و الاکتفاء به مجرد دعوا بعیدون علی الاسلوب العلمی للبحث. این در نقص در کلام مرحوم خویی در این قسمت هست، ولی در این که با اون نکته مورد استناد مرحوم نائینی باید اشاره می‌فرمودن و از اون جواب می‌دادن، ولی این قسمت در کلام مرحوم خویی نیست. ولی اصل مدعا که فرمودن نسبت از قبیل نسبت زدین لهما ثالث هست نه نقیزن، اصل مدعا تمام هست. خب تا این جای بحث نتیجه این شد که با توجه به این که در ناحیه امر متعلق، در ناحیه فعل متعلق الامر و حامل المصلحه صوم قربی هست، در ناحیه ترک حامل المصلحه ترک الامساک و اتیان به مفترات خارجان هست، و این متعلق ها از قبیل نقیزه نیستن، لذا اشکال مرحوم نائینی وارد نمیشه، چون متعلق ها از قبیل زدین لهما ثالث هستن و وقتی نقیزه نبودن متعلق از قبیل زدین لهما ثالث بودن، اشکال مرحوم نائینی وارد نمیشه. ولی مشکلی که تا اینجای بحث مسئله به این قسمت رسید، ولی مشکلی که در بین وجود داره اینه که مجرد این که متعلقها از قبیل زدین لهما ثالث باشن کافی نیست برای این که مورد را از قبیل مستحبین متزاحمین قرار بدهد تا احکام تزاحم الحکمین، قواعد تضاحم حکمین را در مورد او جاری بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه اون چی که موجب امتیاز تضاحم بین الحکمین از تضاحم ملاکی می شود اینه که فعلیت دو حکم علی نحو ترتب ممکن باشه. هر جا دو حکم علی نحو ترتب بتوانند در کنار همدیگر جمع بشوند، این مورد از موارد تضاحم بین الحکمین می شود. در حالی که در محل کلام که صوم یوم عاشورا باشه، عبادتی که متعلق نشده لا بدل له، ترتب ممکن نیست. وقتی ترتب ممکن نبود روی این حساب احکام تضاحم بین الحکمین نباید پیاده بشه، باید قواعد تضاحم ملاکی پیاده بشود که بعدن در ادامه آمد که اصلا مراد مرحوم آخوند هم اینه که از باب تضاحم ملاکی هست نه تضاحم بین الحکمین. ولی چطور ترتب در مثل مقام قابل پیاده شدن نیست، معقول نیست ترتب در مقام؟ دو تا تقریب برای اشکال در اینجا وجود داره. تقریب اول که در کلام مرحوم آقای سر ذکر شده در بحوث هست، این که برای اینکه اینجا ترتب معقول نیست، عبارت از اینه که شما وقتی فرض کردید که مصلحت در طرف ترک ارجح از فعل هست، ارجح از فعل هست، پس امر مطلق باید به طرف ترک تعلق بگیره. وقتی امر به طرف ترک امر مطلق بود، امر به صوم یعنی به طرف فعل مثل بقیه اوامر ترتبی باید مشروط به اسیان به ترک الاهم باشد دیگه، مشروط به ترک اهم باشد، باید مشروط به ترک اهم باشد. خب اهم چی بود؟ اهم ترک و صوم بود. مصلحت راجع در ترک و صوم بود. وقتی اهم خود اهم ترک و صوم بود، ترک این ترک الاهم چه می شود؟ صوم. نتیجه می شود که در ناحیه فعل امر به صوم تعلق بگیرد، ولی مشروطاً به تحقق صوم. مشروط به اگر صوم رو انجام دادی شما روزه بگیر، ولو در ناحیه فعل شما امر رو حسه گرفتید، یعنی صوم عبادی، ولو صوم عبادی. ولی این می شود از قبیلی که امر به صوم عبادی شده باشد، صوم عبادی یعنی صوم به قصد قربت، صومی که امر محرکیت داره برای انجام عمل. امر به صوم عبادی مشروط هست به ترک ترک و صوم، یعنی مشروط به نفس و صوم هست. نتیجه چی میشه که خود صوم مأخوذ باشد در موضوع امر به صوم عبادی، که انه اینجور گفت مولا که اذا صمت فصوم به قصد القربه، معلق علیه امر ترتبی نفس و صوم، متعلق امر ترتبی صوم به قصد قربه هست. ترک صوم دیگه، بالاخره صوم بود دیگه، ذات صوم، مشکل همینه که ولو ذات صوم باشه، ترک و صوم یعنی نفس و صوم، ترک و صوم یعنی نفس و صوم دیگه، این که دیگه واسطه نداره که، معلومه که دیگه ترک و صوم یعنی نفس و صوم. وقتی معلق علیه امر ترتبی ترک صوم شد، اسیان و صوم، در جای دیگه میگفته اسیان، اینجا ترک دیگه فرق نداره، ترک صوم شد، معلق علیه امر ترتبی شده نفس و صوم، متعلق امر ترتبی صوم به قصد عبادیت. این فرمودن این برمیگرده به این و هازا غیر معقولن. چرا غیر معقول هست؟ فرمودن به خاطر این که مستحیل هست که امر به شی که بله امر به شی محرکیتش نسبت به این معلق باشد بر ایجاد خود شی محرکیت، چون این که قصد قربت بکن، معنای قصد قربت این هست که امر محرک نحول متعلق باشد، چون مقصود از قصد قربت محرکیت امر و داعویت امر هست، معنا ندارد که در طول وقوع شی امر بخواهد محرکیت داشته باشد. لا یوغل داعویت الامر و محرکیت امر در نحو شی بعد از فراغ از تحقق این شی. فرمودن لأن الامر به شی یستحیل و ان یکون محرکن نحو متعلقی مشروطن به تحقق متعلقی، اذ لا یراد به قصد القربه الا محرکیت الامر و داعویت امر و فی طول وقوع شی خارجن لا یوقل داعویت الامر نحوهو. حاصل این تقریب اول برای غیر معقول بودن ترتب اینه که قصد قربت در عمل عبارت است از محرکیت امر و داعویت امر للعمل. به عبارت اخرى این که عمل به قصد قربت انجام بشود، دعوت امر به عمل، محرکیت امر به عمل، در حقیقت برمیگرده به این که اون چه که باید انجام بشود نحوه خاصی از وقوع فعل اتیان صوم به وجه عبادی، کیفیت خاصی از وقوع فعل هست. و وقتی کیفیت خاصی از وقوع فعل بود، اگر امر به ایجاد این کیفیت معلق باشد بر تحقق نفس فعل، بر تحقق نفس فعل، این در حقیقت برمیگرده اگر در طول تحقق شی خارجان با فرض تحقق شی خارجان امر به کیفیت خاص تعلق بگیره، معناش این می شود که امر به ایجاد خاص بشود در تقدیر تحقق عام. اگر این عمل محقق شد به نحو عام، شما آن را به کیفیت خاص انجام بدهید. و معلومه که این ممکن نیست. امر به تحقق عمل به وجه خاص، امر به عمل به کیفیت خاص، به نحو خاص، معلقاً بر تحققش به نحو عام و بعد از فراغ از تحققش به نحو عام، این معلومه که امر غیر معقولی هست. چرا؟ نکته غیر معقول بودنش از اینجا پیدا میشه که شما وقتی میگید که اگر این را ذات این را انجام دادید، این را به کیفیت خاص انجام بدهید، سوال میشه اونی که شما مفروض و تحقق گرفتید آیا تحقق اون عام در ضمن این خصوصیت که الان میخواهید عام بکنید در ضمن این خصوصیت یا در ضمن خصوصیت اخرى هست؟ اگر در ضمن همین خصوصیت باشه که این امر یرجع الی طلب الحاصل، اگر در ضمن خصوصیت اخرى باشه که یرجع الی طلب الجمع بین الضدین دیگه. روی این حساب هیچ وقت نمیشود امر به خاص معلق باشد بر تحقق عام. بگوید اگر این عام انجام گرفت، شما این را به نحو خاص انجام بدید. حاصل این اشکال اینه. ولی این اشکال، این تقریب از اشکال به ترتب که در کلام مرحوم آقای صدر ذکر شده، این تقریب تمام نیست. این تقریب تمام نیست. چرا؟ به خاطر اینکه امر به قصد قربت در انجام عمل در عبادات که گفته شده شما عمل را به قصد قربت انجام بدهید، امر به قصد قربت علا تقدیر تحقق در این محل بس که معلق شده است بر تحقق عمل، این از قبیل امر به خاص علا تقدیر عام نیست. در صورتی این مقام از قبیل امر به خاص علا تقدیر تحقق عام هست که قصد قربت یک کیفیت واقعیه در تحقق عمل باشد. کیفیت واقعیه در تحقق عمل باشد، یعنی عمل واقعا دو حالت و دو کیفیت داشته باشه، این مطالب اونجا پیاده میشه. و حال آنکه قصد قربتی که گفته شده در عبادات معتبر هست، اینه که شخص ذات عمل را که انجام میدهد در کنار ذات عمل در نیت و در قصدش این باشد که من این عمل را برای خدا انجام میدهم، استناد به خداوند متعال انجام میدهم. جایی که عمل به قصد قربت انجام میشود با جایی که عمل بدون قصد قربت انجام میشود، فرقش در اینه که در یکی از اینها در کنار ذات عمل یک جزء آخری محقق میشه، مقارن با اون میشود، در حالت دیگه محقق نمیشه. فرق بین عمل معتیابه به وجه قربی با عملی که بلا قصد قربت انجام بشه، فرقشون در این نیست که در خود کیفیت خارجی عمل دوتا حالت اتفاق افتاده، نه، فرقشون در اینه که در یکی از اینها در کنار ذات عمل یک شیء آخری مقارن، شیء مباین با او، مقترن با او شده یا مقترن با او نشده. حقیقت قصد قربت اینه. وقتی حقیقت قصد قربت این شد، دیگه این که مورد از قبیل امر به خاص علا تقدیر تحقق عام باشه نیست. بله، اشکال دیگه‌ای، تقریب دیگه‌ای از اشکال به ترتب در مقام وارد می شود که نظیر این مطلب را در مباحث قبلی در مثل وضو گرفتن با آب غصبی در محال بودن ترتب اونجا بیان شده، که اون تقریب دوم اشکال اینه که در حقیقت اینجا اگر امر ترتبی بخواهد اینجا تعلق بگیره، بگوید شما روزه بگیر به قصد قربت اگر روزه میگیری، روزه به قصد قربت میگیری، روزه به قصد قربت بگیر، متعلق امر ترتبی، متعلق امر ترتبی در اینجا اگر مجموع صوم و قصد قربت باشد، یرجع الی طلب الحاصل نسبت به نفس صوم، یرجع الی طلب الحاصل، چون معناش اینه که مولا گفته اگر روزه گرفتی روزه بگیر، ولی به این روزه روزه بگیر و در کنار این روزه قصد قربت رو هم اضافه بکن. یرجع الی طلب الحاصل، مثل طلب حاصل در وضوء با آب غصبی. بله ممکن هست، معقول هست که مولا امر بکند به این که شما اگر روزه را انجام دادید، در فرض تحقق صوم در خارج قصد قربت را ایجاد بکن، یعنی امر به خصوص قصد قربت تعلق بگیره، نه به صوم به اضافه قصد قربت. نظیر اون چه که در باب روزه هم گفته شده که امر وضو گفته شده که امر به خصوص نیت الوضو تعلق بگیره، اون ثبوتاً محذوری نداره ولی اثباتاً قابل التزام نیست. اشکال به ترتب در مقام تقریب صحیح و اشکال همون تقریبی است که قبلا بیان شده، نه اون تقریبی که در کلام مرحوم آقای صدر آمده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.